با سعادت، هر کسی زیر سایت، لطف تو بی نهایت. وقتی که دارم تو رو خیالم آقا راحت، سایه یه رو سرمه، همه باورمه، همه زندگیه، من و مادرمه. کی گفته که بی حرمه، جای پاش خوبه رو سرمه. تو که آخه کاری دیرم کرم نداری، چجوری قبول کنم که حرم نداری، چجوری قبول کنم که حرم نداری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و احشرنا معهم و لعن اعدائهم. السلام علیک یا رسول الله و علی سبطیک الحسن و الحسین. عرض سلام و تسلیت و تعزیت ما به محضر مولا و آقامون حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فداه، و همچنین خدمت تمامی شما پیروان رسول رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در اقصا نقاط عالم. در شام شهادت نبی رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و امام کریم، کریم اهل بیت علیه السلام، امام حسن مجتبی سلام الله علیه، در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه صحابه رحمت از شهر مقدس قم و جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، ان شاء الله که ساعتی رو در خدمت آن سرور و آن بزرگ خواهیم بود، ان شاء الله خواهیم شنید از زندگی آن حضرت و از شیوه شهادت آن حضرت، و استفاده می‌کنیم از محضر کارشناس ارجمند و استاد معظم، استاد ناماشنای شبکه جهانی حضرت ولی عصر، جناب آیت الله دکتر حسینی قزوینی. آقا سلام علیکم، عرض تسلیت و تعزیت دارم خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده، السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه، السلام علیک یا شاهد المرء و المسمع، فما شیء منا الا وانتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی خالصانه ترین سلامم را تقدیم می کنم و ایام شهادت جانسوز رسول اکرم امام مجتبی و امام هشتم علی ابن موسی رضا علیه آلاف التحیه و الثنا را به پیشگاه مقدس مولای من، صاحب نعمت من، نازنین وجودی که به یمنه روز گلورا و به وجوده ثبتت الارض و السما تسلیت عرض می کنیم و خدا را سونگن می دهیم با وروی محمد و آل محمد. این دو ماه عزاداری همه ما مسلمان ها، شیعه، سنی و حتی غیر مسلمان، پاداش همه ما را خدایا فرج موفور سرور مولای من ولی عصر ارواح نال تراب مقدم الفدا قرار بده. من قبل از اینکه عزیزم سوالات رو مطرح کنند، نامی از صدیقه طاهره سلام الله علیها ببریم که ظاهراً رسول گرامی مثل دیروزی بود یا امروز قبل از ظهر بود، بنا به نقل یکی از علمای بزرگ اهل سنت آقای جوینی از اساتید برجسته آقای ذهبی هست. ایشون کتابی داره به نام فرائد السمتین، دوستان اگر مانیتور مرا محبت کنن بله، ایشون در جلد دوم صفحه 34 آخرین لحظات نبی مکرم را خلاصه بیان کرده از ابن عباس که میگه رسول اکرم آخرین لحظات عمرشون در اتاقشون بودن، منزلشون بودن. اقبل الحسن علیه السلام فلما رآه بکا، امام مجتبی وارد شد، چشم رسول اکرم به امام مجتبی افتاد، گریه کرد. آقا امام حسین آمد، رسول اکرم امام حسین را دید، گریه کرد. زهرای مرضیه آمد، رسول اکرم زهرای مرضیه را دید، اشک ریختن. امیر المؤمنین وارد شد، حضرت امیر المؤمنین را هم دید، گریه کرد و فرمود الی اخی، برادرم بیا نزدیک من، بیا نزدیک من. داره در بعضی از روایت که رسول اکرم اون آخرین لحظات عمرشون همه را بیرون کرد، گفت هیچ کس تو اتاق من نباشد غیر از امیر المومنین صدیقه طاهره و امام حسن و امام حسین سلام الله علیه. آقا امیر المومنین نزدیک رسول اکرم شد، گفتن یا رسول الله چه شد وقتی امام حسن، امام حسین، صدیقه طاهره و منو دیدید، گریه کردید؟ حضرت فرمود بر این که من وقتی شما را دیدم یا اهل بیتم را دیدم بیاد آوردم ذکرت قدر الامت بهی بعدی، ظلمه هایی که بعد از من متوجه اهل بیت من خواهد شد. حالا نمیدانم همون تعبیری که امام سجاد سلام الله علیه در ورودشون به مدینه شد، همین روزا هم بود که وارد مدینه شدن اهل بیت امام حسین، وقتی مردم آمده بودن به استقبال عزیزان غم دیده و داغ دیده صدیقه طاهره و امام حسین سلام الله علیه، فرمود ای مردم اگر خدای عالم به جای قریب بن قل یا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، از شما امت خواسته بود در حق ما ظلم کنید. یه تعبیری همیشه داشتم، البته این عبارت امام سجاد رو ندیده بودم، من خودم چند بار این رو عرض کردم، اگر به جای قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا می فرمود قل لا اسألکم علیه اجرا الا العداوه فی القربا الا الظلم والجور. آیا مردم بیش از این در حق ما ظلم می‌کردید؟ فخب نبی مکرم هست، میگه وقتی چشمم به حضرت زهرا سیدت نساء العالمین من الاولین والآخرین، یعنی همون جا هم داره جایگاه صدیقه طاهره رو بیان میکنه، وهی بزعتون منی، پاره وجود منه، وهی نور عینی، نور چشم منه، میوه قلب منه، روح منه در وجود من. وقتی میگه او را دیدم یادم آمد ما یسنو بها بعدی، بعد از من با دخترم فاطمه زهرا چی میکنن، و دارم میبینم مردم در حق اینها بی احترامی میکنن، عزت اینها از بین میره، و انتو حکت حرمتها، نسبت به اینها حرمت شکنی میکنن، و گس به حقها، و قصب دخترم، حق دخترم قصد میشه، و منع ارسها، فدکش و دیگر اموال ملک شخصی او را قصد میکنند، و کسر جنبها، و بین در دیوار پهلویش رو میشکنه و اسقطت جنینها، محسن او را، فرزند او را سقط میکنه. درد اینجاست. رسول اکرم فرمود وحیت و نادی یا محمدا فلا تجاب. دیگه کسی از اصحاب فریاد رست و کمک کنه صدیقه طاهره نیست. یعنی با یک انبوهی از مهاجمین امیر المومنین هم دست بسته دارن میبره. صدا میزند یا محمدا، ولی هیچ کس به او جواب نمیدهد. و تستغیث، فریاد خواهی میکنه به دادم برسید. فلا تغاث، کسی به او جواب نمیدهد. فلا تزال بعدی محزونتن مکروبتن باکی، بعد از من دخترم همواره غصه و گریه و ناراحتی قرین او خواهد شد. تا اونجایی که می‌فرماید فتقدم علی محزونتن مکروبتن مغمومتن مقصوبتن مقتوله. دقت کنید، 5 تا مسئله رو رسول اکرم مطرح میکنه. یعنی از علمای اهل سنت داره نقل میکنه، شیعه نیست. البته مشابهین رو مرحوم شیخ در امالی هم داره، کاری با اون نداره. میگه صدیقه طاهره وقتی به نزد من میاد در حالی که حزن تمام وجودش رو فرا گرفته، ناراحتی قلب او را فرا گرفته، غم غصه از سر صورت او میبارد، حق او قصر شده، مقتولتن در حالی که او را به شهادت رسانده، و در اون هنگام در حق کسانی که نسبت به دخترم فاطمه ظلم کردن نفرین خواهم کرد و از خدای عالم خواهم خواست اونها را به غضبش گرفتار کنه. این در حقیقت آخرین لحظات رسول اکرم هست و هنگام خداحافظی از امت هست. با چشم گریان، با قلبی سوزان، با نگاهی بر اهل بیت مظلومش از امت خداحافظی کرد. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
احسنتم. السلام علی الصدیقه الشهیده فاطمه الزهراء سلام الله علیها. احسنتم. طيب الله انفسكم جناب استاد، برنامه رو مزین فرمودید به ذکر صدیقه طاهره سلام الله علیها، که خب قطعا ایام حزن و اندوه ایشان هم از امشبی آغاز می شود. بپردازیم به پیامبر مکرم خاتم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. پیرامون حضرت واژه رحلت معمولا در رساله ها مطرح می شود، که خب البته رحلت اعم از شهادت و مرگ طبیعی است. منتها ما می خواهیم امشب این قضیه برای ما آشکار بشه، جناب عالی این رو واضح بفرمایید که آیا حضرت به مرگ طبیعی از دنیا رفتند یا اینکه به شهادت رسیدند و چگونه. بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، و اللعن الدائم علی اعدائه مع اعداء الله الی یوم لقاء الله. در رابطه با مسئله شهادت، خود بزرگان اهل سنت شخصیت های طراز اولشون مثل عبدالرزاق صنعانی متوفای 211 است، استاد بخاریه و جایگاه علمیش در یک حدیث که یحیی بن معین میگه لورتد عبدالرزاق اندینه ما ترکنا حدیثه، اگر عبدالرزاق از دین اسلام هم برگرده مرتد بشه ما به روایاتش عمل میکنیم. ایشون کتابی داره به نام المصنف. ایشون در جلد 5 این کتاب صفحه 269 از عبدالله که عبدالله مسعوده میگه لعن اهل فتسعن ان رسول الله قتل قتلن احب الی من ان اهل فواحدتن این لم یقل ذالک. میگه اگر من 9 بار قسم بخورم به لفظ جلاله که رسول اکرم به شهادت رسیده، بهتر از این که یک قسمی برخلاف این بخورم. بعد میگه فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ نَبِيًّا وَاتَّخَذَهُ شَهِيدًا. رسول اکرم این همه برای شهادت سخن گفته. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات. خب خود حضرت از این فیض باید محروم بشه. آقای احمد ابن حنبل رئیس حنبلی ها در مسندشون با تحقیق شعیب الارنعود از وهابی های سرشناس عصر ما هست، در جلد ششم صفحه 418 همین تعبیر از عبدالله مسعود داره که بعد از عمش نقل میکنه و میگه صحابه نظرشون بر این بود که حضرت رو یهودی ها مسموم کردن. حالا اونم یک بحثیه. خود شعیب الارنعوت هم میگه اسناده صحیح علی شرط مسلم، این روایت سندش صحیحه و شرایط صحیح مسلم را دارد. آقای هیثمی متوفای 807 در مجمع الزوائد جلد 8 صفحه 609 اگر اشتباه نکنم باز همین تعبیر رو از عبدالله مسعود نقل میکنه. میگه احمد ابن حنبل نقل کرده، رجال احمد ابن حنبل هم رجال صحیحه. و حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 3 صفحه 64 نقل میکنه. ایشون میگه نه، فقط شرایط صحیح مسلم رو ندارد، شرایط هم صحیح مسلم هم صحیح بخاری رو دارد. یعنی دیگه این چند قبضه هست. و حالا ما یک بحثی هست که الان فعلا صلاح نیست مطرح کنیم، قضیه لدود اینها، که انشاءالله سر فرصتش انشاءالله اینها رو ما بیان میکنیم. از بزرگان اهل سنت هم تفسیر تبیین الفرقان ملا محمد عمر سربازی از علمای بزرگ اهل سنت شرق کشور هست. غالب مولوی هایی که الان در قید حیات هستن از شاگردان ایشون هستن. ایشون هم تعبیر این است که حضرت محمد نیز شهید کرده یهود ملعون هست. ما خیلی زیاد با این تعبیر موافق نیستیم. خلفای راشدین عبدالغفار عبدالفتاح خالدی باز از علمای بزرگ اهل سنت هست. ایشون هم باز معتقد هست که رسول اکرم به شهادت رسیده. از علمای شیعه مرحوم کلینی در کافی جلد اول صفحه 533 از امیر المؤمنین سلام الله علیه است که می فرماید و اشهد ان محمدن صلی الله علیه و آله رسول الله مات شهیدن. شهادت می دهم که رسول اکرم شهید از دنیا رفته. ما در این زمینه حرف خیلی زیاد داریم. مرحوم شیخ مفید در کتاب مقنعشون در صفحه 456 میگه قبض بالمدینه مسمومن یوم الاثنین. و همچنین شیخ طوسی در تهذیبشون در جلد 6 همون صفحه اول 2 قبض بالمدینه مسمومن. علامه حلی به همین شکل و مباحث دیگری در اینجا مطرح است که حالا خیلی زیاد ما بنا نداریم باز کنیم، ولی فقط یک عبارتی صحیح بخاری نقل کرده، میگن مال خوب بعد بیخریش صاحبش. ولی من از عزیزان اهل سنت، از جوانها، طلبه هاشون، دانشجوها، اساتید بزرگوار دانشگاه، از اهل سنت تقاضا میکنم روی این موضوع مداری کار کنن. این مدار خیلی زیاد این که ما داریم میگیم به عنوان یک فرضیه، از باب این که فرض محال محال نیست، یعنی فرض محال محال نیست دیگه. بخاری در صحیحش، اینم چاپ عربستان سعودی هست، چاپ ریاض بیت الافکار دولیه، روایت برای شما عرض کنم از همسر پیغمبر، از عایشه هست. نمیدانم چیه قضیه و من به هیچ وجه نمیخوام روش مانور بدم. میگه پیغمبر اکرم که مریض بودن، لددناه فی مرضه، دارو به زور بر حلقوم رسول اکرم ریختیم. فجعل یشیر الینا ان لا تلدونی، این دارو را به زور به گلوی من نریزید. فقلنا کراهیت المریض للدواء، پیغمبر سن مریض، معمولا مریض دوست نداره دوا بخوره، احساس میکنن که مثلا فرض به قول بقال سر کوچه هست، برای شما عرض کنم مثل افراد عادیه. و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، کجا رفت؟ فلما افاق، پیغمبر از این بیماری بهبودی پیدا کرد، فرمود الم انحکم، آیا شما را من نهی نکردم این دارو را به زور به گلوی من؟ چه دارویی ما نمیدانیم. گفتیم یا رسول الله، ما تصور کردیم که شما مریض هستید، مریض معمولا نمیخواد دوا بخوره. بعد راوی میگه لا یبقا احد فی البیت الا لده و انا انظر الا العباس، غیر از عباس عموی پیغمبر همه دست به دست هم دادند این دارو را، برای شما عرض کنم، به حلقوم رسول اکرم ریختند. و جالب هم این هست که این مسئله به یک جایی میرسد که رسول اکرم میاد تمام اینها را چه کار میکنه؟ حد میزنه. حالا چیه قضیهش ما نمیدانیم. لدد رجل لغلد و ازواج النبی فلددن امرأتن امرأتن تا بلغ لدود امرأتن فنا، تا اونجایی که میگه رسول اکرم تمام اینها را دستور داد قصاص بکنن، یعنی تعذیر بکنن، غیر از عباس عموی پیغمبر که در این قضیه ریختن دارو به حلقوم رسول اکرم نقشی نداشت. علی حال، حالا بگذریم، حالا رسول اکرم در اثر سمی که در خیبر سال ششم هجریه، پیغمبر سال یازدهم از دنیا رفته، یعنی این سم 6 سال در بدن حضرت بوده، هیچ جا نفرموده که من مسموم شدم اینها. علی حال بگذریم، ولی آنچه که مسلم هست شیعه و سنی اتفاق نظر دارن که رسول اکرم چیه؟ شهید از دنیا رفته، با مرگ طبیعی از دنیا نرفته. در خدمت حضرت عالی هستیم.
خیلی ممنونم، متشکرم جناب استاد. پس تقریبا مشخص شد دیگه به عبارات حالا چه اهل سنت چه شیعیان علما این عبارت شهادت رو ذکر کردن دیگه، حالا به صورت اجمالی گرچه فرمودید دیگه، حالا فعلا وارد جزئیات نمیشیم. اجازه بفرمایید یک میان برنامه بگیریم. فکر میکنم گزارشی از مشهد مقدس آماده شده باشه، از دوست عزیزمون آقای سجاد اکبری ارسال کردن. اگر گزارش آماده هست گزارش رو ببینیم با هم دیگه، یا میان برنامه رو در خدمت شما خواهیم بود بعد از این گزارش.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا المرتضی. عرض سلام و ادب و احترام و ارادت دارم حضور همکاران عزیز و محترمم و همچنین مخاطبین و همراهان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. ای صفای قلب زارم، هر چه دارم از تو دارم، تا قیامت ای رضا جان طرز خاکت بر ندارم. در بارگاه ملکوتی حضرت سلطان ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه السلام دعاگوی یکایک شما عزیزان هستم. الهی که حاجت روا باشید. الحمدلله والمنه، مشهد مقدس شاهد خیلی زوار هستش و یک الگویی از اربعین حسینی اینجا گرفته شده و میبینیم که قدم به قدم مواکب و ایستگاه‌های صلواتی دارن خدمت رسانی میکنن. خیلی از عزیزان هم از شهرهاشون پیاده تا مشهد مقدس اومدن. حال و هوای بسیار بسیار خوب و روحانی و معنوی اینجا حاکم هستش. الهی که به زودی زود نصیبتون بشه تا در این جو مبارک، در این فضای میمون قدم بردارید و لذت ببرید. الهی که حاجت روا باشید. همکنون که بنده در خدمت شما هستم، شاهد دسته های عزاداری و هیئات مذهبی هم هستیم که وارد صحنه های حرم با شکوه آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام میشن. خیلی ممنون و متشکرم از شما عزیزان که وقتتون رو به بنده حقیر اختصاص دادید. مطمئن باشید که شما عزیزان رو اینجا از دعای خیر محروم و فراموش نخواهم کرد. حاجت روا باشید، خیلی دوستتون داریم. یا علی مدد.
السلام علیک یا ابوالحسن یا علی ابن موسی رضا. خب خیلی ممنون و متشکرم از دوست گرامی و ارجمند آقای سجاد اکبری که دلهامون رو رهسپار مشهد الرضا کردند و پیشاپیش هم عرض تسلیت و تعزیت دارم. انشاءالله ما فردا شب در خدمت شما خواهیم بود در شب شهادت امام رضا علیه السلام و در شام شهادت همچنین با برنامه و ویژه برنامه صحاب رحمت. خب برگردیم به بحثمون و در خدمت جناب استاد آیت الله حسین قزوینی هستیم. در بخش قبلی پیرامون شهادت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اشاراتی داشتند و این سوال رو اینطور مطرح کنم، سوال بعدی رو جناب استاد، که حالا ما می‌خوایم ببینیم که این میراث ماندگار نبوی برای امت اسلام چه بود، چه میراثی رو برای ما گذاشتند که ما از این میراث بتوانیم حسن استفاده و بهره رو ببریم. بفرمایید.
در رابطه با بزرگترین میراثی که نبی مکرم در میان امت اسلامی گذاشت، با توجه به این که رسول اکرم آخرین پیامبر و شریعتش کاملترین شریعته و نبی گرامی 13 ساله که در مکه بودند، در اون 13 سال 12 سال نتونستن احکام الهی را برای مردم بیان کنن، آمدن مدینه 11 سال در مدینه هم خوب نزدیک 84 تا بعضا 90 تا جنگ و سریه و غزوه برای حضرت بیان کردن فرصتی نشد. بایست یک فکر اساسی می شد که این مسئولیت نبوت و رسالت استمرار داشته باشد. درسته وحی با رفتن نبی مکرم قطع شد، ولی بیان وحی قطع نشده. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، 44 سوره نحل. تبیینی که به عهده رسول اکرم بود، به عهده امیرالمومنین سلام الله علیه و ائمه بود. ولذا نبی مکرم در آخرین روزهای زندگیشون، البته آنچه که آیان نقل میکنن، حدیث ثقلین را به کرات نبی مکرم نقل کرده، در برگشت از طائف سال 8 هجرت هست حدیث ثقلین مطرح شده، در منا عرفات مطرح شده، در حدیث در روز حدیث قدیم 16 ذی‌الحجه مطرح شده، و به تعبیر ابن حجر آخرین لحظات زندگی که حجره حضرت مملو و صحابه بود، حدیث ثقلین رو مطرح کرده. این خودش نشان میده بر این که نبی مکرم دغدغه بزرگی نسبت به حدیث ثقلین داشت. اونم عبارتهای مختلفی که در ثقلین آمده. مثلا دوستان منیتور من محبت کنن، مثلا این دیگه صحیح مسلمه دیگه، به قول آقایان بعد از قرآن صحیح ترین کتابه. چاپ عربستان سعودی، حدیث 24.08. بحث قدیر رو مطرح میکنه زید ابن ارقم و میفهد انا تارکن فیکم ثقلین، من دو چیز گرانبها در میان شما یادگاری میگذارم میرم. بزرگترین یادگار پیغمبر در قدیر هست. بله. اولش کتاب خداست، دوم اهل بیت منه. مخصوصا عزیزان دقت کنن، نسبت به قرآن فقط رسول اکرم کتاب هدایت است و نور است و خلاصه از کتاب خدا بگیرید، و به اهل بیت میرسه سه مرتبه تکرار میکنه اذکرکم الله فی اهل بیتی. مردم مراقب اهل بیت باشید. نشان میده کتاب بدون اهل بیت، اون کتاب مورد نظر رسول اکرم نیست. ده. کتابی که کعب الاحبار یهودی بیاد برای ما تفسیر کند، تمیم داره مسیحی بیاد برای ما مطرح کند، ابو هریره دوسی بیاد برای ما مطرح کند، این کتاب مشکلی از جامعه مسلمین برطرف نمی کنه. اون کتابی می تواند مشکل گشا باشد که توسط اهل بیت بیان بشه، نه کسی دیگر. لذا سه مرتبه حضرت مطرح میکنه. بعد باز جالبه در همین روایت آقای حسین باستاد، برای شما عرض کنم، میگه من از زید بن ارقم سوال کردم و من اهل بیته. خیلی عجیب داره سوال میکنه ما اهل بیتش کیان؟ حالا این آیه تطهیر نازل شد، مگر رسول اکرم غیر از علی و صدیقه طاهره و امام کسی رو برد اونجا؟ همونجا نفر بود ها اولا اهل بیتی؟ در آیه مباهله غیر از اینها را برد اونجا؟ ندیده بودید شما داره سوال میکنید؟ حالا باید زید ابن ارقم برای شما بیان کنه تا برای شما حجت بشه. علیس نساؤه من اهل بیته، زنان پیغمبر هم جز اهل بیت پیغمبر نیستن. حالا نساء او من اهل بیته، زن میخوام میتونه اهل بیت پیغمبر باشد؟ بعد مطالبی رو مطرح میکنه. بعد در ذیل حدیث بعدی میگه قلنا من اهل بیته نساء او،
اهل بیت پیغمبر زنان پیغمبر رو هم شامل میشه؟ گفت لا و ایم الله، قسم به خدا زنان پیغمبر جز اهل بیت پیغمبر نیستن. بابا این دیگه صحیح مسلمه. زید ابن ارقم صحیح مسلم میگه نیستن. حالا ما میخوام به زور وارد کنیم. بعد فرمود ان المرأه تكون مع الرجل العصر من الدار، یک زنی با یک مردی میاد برای شما عرض کنم 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال زندگی میکنه، ثم یطلقها، طلاقش میده، فترج الى ابیها و قومها، اهل بیته اصله، اهل بیت زن همون است که بعد از طلاق رفته اونجا در منزل او نشسته، به اون ملحق شده. اگر زن جز اهل بیت باشد،
بله،
این دیگه
قابل جدا شدن،
قابل جدا شدن نیست. طلاقم بده باز چیه؟ در رابطه با حضرت ابراهیم که داره میگه همسر حضرت ابراهیم از خاندان رسول حضرت ابراهیم، اصلا ارتباط به زنان پیغمبر ندارد، آقایان دارن برایش مرز کنن مطرح میکنن. اونجا آقا اونجا در رابطه با حضرت ابراهیم و همسرش، آقا اونجا همسرش حالا تو ذهنم نیست، دختر عموشه، دختر خالشه، چی دختر عمشه، چی الان تو ذهنم نیست، یکی از منصوبین نزدیک حضرت ابراهیمه،
فامیل
نزدیک حضرت، اونجا داره برای شما عرض کنم همه را جز اهل بیت. ولی اینجا کدام یک از زنان پیغمبر از بستگان پیغمبر بودن، از منصوبین نسبی پیغمبر بودن؟ خب بفرمایید. ولی اگر بودن، و اضافه بر این که ما بیش از 100 تا روایت داریم از ام سلمه، از عایشه و دیگران که ما جز اهل بیت نیستیم. ام سلمه میاد میگه منم جز اهل بیتم یا نه؟ میفرماد انت من ازواج نبی ها اولای من اهل بیتی، تو همسر منیم، اهل بیت من این 4 نفریست که اینجا زیر عبا هستم. میگی من باز طاقت نیاوردم. آیه تطهیره، یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت، آمدم عبای کسا را گرفتم وارد شم، حضرت عبا را از دست من گرفت کشید، فرمود تنهین اهل بیتی، از اهل بیت دور شو. به قول یکی از این بزرگان میگه بابا پیغمبر اکرم عبا را از دست ام سلمه گرفت، ما میخوام به زور عبا را بلند کنیم ام سلمه را وارد کنیم اونجا. بابا عایشه همسر پیغمبر هر فضیلتی منقبتی برای خودش و خانواده اش بوده در ملا آن مطرح کرده. یک روایت به ما بفرمایید که آقا عایشه گفته من مشمول آیه تطهیرم،
که اگر بود میگفت
ما دستمونو بلند میکنیم که اشتباه کردیم ما. اگر عایشه جز اهل بالاتر از این فضیلتی هست،
خیر،
یعنی همسر پیغمبر بودن در برابر اهل بیت اصلا قابل قیاس نیست، قابل قیاس نیست. خب این مسئله به این شکل. آقای البانی کتابی داره به نام الاحادیث الصحیحه، تمام احادیث صحیح رو در اینجاشون جمع کرده، در جلد 4 صفحه 356 ایشون بحث صحیح مسلم رو میاره، بعد میفرماد این نیوشک ان ادعا فعجیب، میگه من آخرین لحظات عمرم رو دارم طی میکنم، و انی ترکت فیکم ما ان اخذتم بهی لن تزلو بعدی، من چیزی یادگاری میخوام بگذارم در میان شما. ببینید بالاترین یادگاری پیغمبر اینه، اگر به اونها تمسک کنید لن تزلو بعدی، بعد از من هرگز گمراه نمیشید. لنم که نفی ابد میکنه، یکیش کتاب خداست، اطرتی اهل بیتی، نمیگه و اطرتی و اهل بیتی، عطف بیان هست، عطف نسق نیست. عطف بیان به اون عطفی میگن که اگر معطوف علیه را برداری معطوف به جای او بنشیند معنا عوض نمیشه، یعنی شما اطرتی را بردار اهل بیتی را بگذار جاش. الا و انهما لن یتفرقا، باز با لن نفی ابد. این کتاب از صحیحه البانی ها دیگه، سنن نسائی و ابن داوود و موطا مالک اینا نیست آقا سندش اله هست بله هست، نه این آقا آمده یه عمری وقت گذاشته احادیث ضعیف پیغمبر رو 14-15 جلد جدا کرده، 10-12 جلد هم احادیث صحیح را آورده و کتاب و اطرد هرگز از هم جدا نمی شوند تا نزد حوض کوثر. دنیا کتاب اهل بیت با همن، موقع جان دادن اینا با همن، عالم برزخ با همن، قیامت هم با هم هستن تا کنار حوض. ما این سوال میکنیم، پیغمبر فرمود اینها از همدیگه جدا نمی شوند. خب زنان پیغمبر میگه جز اهل بیت دیگه، الان کتاب هست، زنان پیغمبر که نیستن.
بله.
کو زنان پیغمبر؟
میراثش.
و این روایت غیر از عقاید شیعه 12 امامی با عقیده هیچ کدام از مذاهب اسلامی، چه سنی، چه زیدی، چه اسماعیلی، چه فرق دیگر، با هیچ کدامی از اینا تطبیق نمی کند. که معتقد هستیم مرحوم آیت الله لزما صافی 5008 روایت آورده که رسول اکرم ائمه و خلفای بعد خودش را بیان کرده، اولینش امیر المؤمنین، آخرینش حضرت ولیعصر ارواح نافدا است. و الان ما معتقد هستیم همون مسئولیت ولایت تکوینی که خدای عالم نمونهش را از حضرت خضر بیان کرده، امروز به عهده حضرت ولیعصر ارواح اونال تراب مقدم هلفتا. و به قدری هم در آل دوران قیبت خدمت حضرت رسیده اند، از علما بزرگان حتی از اهل سنت، الا ما شاء الله، الا ما شاء الله، الا ما شاء الله. حالا در اونجا اگر خلاصه محمد را کنیم، مثنوی 70 من کاغذ شود. پس رسول اکرم میاد چیکار میکنه؟ بزرگترین یادگاری که میراثی که برای امت گذاشته کتاب و اهل بیت. در این روایت صحیح مسلم و کتاب‌های متعدد کلمه ثقلین آمده، برای اینکه خب مردم یا خب ثقلین ما میتونیم برای شما عرض کنم چه به جا کنیم. در بعضی از روایات آمده، برای شما عرض کنم در کتاب مسند ابن ابی شیبه استاد بخاری متوفای 235، در جلد اول صفحه 108 میگه اِنِّي تَرَكْتُ فِيكُمْ الْخَلِيفَتَيْنِ كَامِلَتَيْنِ، من در میان شما دو تا خلیفه و جانشین کامل، نقصی هم توش نیست، گذاشتم. کتاب خدا و اطرت من هست و اینها هرگز از هم جدا نمی شوند تا حوض. جالب این است که محققش آقای عادل بن یوسف و احمد فرید یک عبارت عجیبیه، میگه اسناده ضعیفون و هو صحیح، روایت صحیحه ولی سندش نه، بس معما هست، خیلی جالب، سند ضعیفه ولی
روایت صحیحه،
روایت صحیحه. البته ما خودمون هم یه همچه چیزی داریم، دوستان خیلی زیاد تعجب نکنن، بعضی وقت است که متن دلالت میکند که من از معصوم صادر شدم. خود حضرت امام رضوان الله تعالی نسبت به مصباح الشریعه و غیره یه گرس سند ندارد، ولی مضمون دلالت می کند غیر از معصوم توانایی بیان این عبارتهای عمیق و گسترده عرفانی رو ندارد. این کلمات برگرفته از خلاصه منبع و سرچشمه وحی. و جالبتر از همه اینها دوستان عزیز روایتی است که آقای حاکم نیشابوری میاره. خیلی جالبه. حاکم نیشابوری با تحقیق دکتر یوسف عبدالرحمن مرعشلی در جلد سوم صفحه 149. خیلی جالبه. اگر ما دیگه شلو هفته وحدت هم در پیش داریم،
بله،
عزیزان همین روایت رو ملاک قرار بدن که اگر ما بخوایم این اختلافات امت اسلامی کنار بره، تفسیق یک دیگر، تکفیر یک دیگر، فتوا به قتل یک دیگر برای همیشه از جامعه اسلامی برچیده شود، این روایت برای ما راهکار نشان داده. ابن عباس میگه رسول اکرم فرمود همونطوری که ستارگان مایه امنیت روی زمین هستن، که البته این علم جدیدم ثابت کرده با توجه به نیروی جاذبه و دافعی که در کرات هست، این نیروهای جاذبه هست که این کرات رو تو هوا معلق قرار داده. اگر این نیروی جاذبه نباشد اصلا همه کرات به هم میریزند و تمام میشه میره. و اضافه بر این که در زمان گذشته این قبله نما و قطب نما و اینها نبود، اینا توسط همین ستاره ها مثلا میخواستن برن یمن، یک ستاره که دیگه ناخداها میشناختن اینها را دقیقاً، مثلا اون ستاره ای که دقیقاً این رو راهنمایی میکنه به سوی یمن، به سوی شام، به سوی روم و غیره، این در حقیقت ستاره ها برای اینا قطب نما بود. بله، جی پی اس اون زمان ستاره ها بود. و یه همونطوری که این ستاره ها مایه هدایت و امنیت، اهل بیت من هم مایه امنیت امت من الاختلاف. این خیلی جالبه ها. الان ما بالاترین مصیبتی که گرفتاریم که واقعا حق داره انسان خون گریه کنه، نزدیک 2 میلیارد مسلمان روی زمین همدیگر را، این میگه اون کافره، اون میگه اون کافره، این میگه این قتلش واجبه، اون میگه نمیدونم اون عبادتش باطله، این میگه این عبادتش باطله، دیگه گرفتار شدیم دیگه. و حالا انشاءالله ما در ایام هفته وحدت مفصل در این زمینه صحبت خواهیم کرد که امروز بزرگترین راهکار برای وحدت چیه. پیغمبر معین کرده، لازم نیست که بنده قزوینی بگم یا حضرت امام مقام معظم رهبری غیره بگه،
بله،
رسول اکرم معین کرد، میگه اهل بیتی امان لامتی من الاختلاف. اگر امت من میخواد اختلافی نداشته باشن باید بیان ببینن، گوش بدوزن به دهن اهل بیت، اهل بیت چی میگن. اگر دستورات اهل بیت در جامعه ایجاد بشود هرگز اختلافی میان امت اسلامی اتفاق نخواهد افتاد. بعد میگه فاذا خالفتها قبیله من العرب اختلفوا فصاروا حزب ابلیس. این دیگه کتاب کافی نیست شما بگید آقا شیعه ها اینو درست کردن. و خودش هم میگه روایت صحیح هست سندن، میگه وقتی امتی از اهل بیت من جدا شود با دستورات اهل بیت مخالفت کنند، این امت دیگه امت اسلامی نیست، امت ابلیسیه. این فرمایش پیغمبر. و به حق هم این روایت باید با طلا نوشته بشه و در تمام مساجد، تمام حسینیه ها، تمام مراکز علمی نصب بشه، شیعه و سنی براش ملاک باشه که بابا اگر ما آمدیم کنار اهل بیت و در کنار سفره آسمانی و نورانی اهل بیت نشستیم، دیگه اختلافی در اونجا اتفاق نخواهد افتاد. که مشکلات ما همه این هست که چیه؟ این مسئله مردم سراغ اهل بیت نرفتن، و جالب این هست که باز اشاره من برای شما عرض کنم، گرچه فرصتم خیلی کم هست،
بله،
برای شما عرض کنم، این خیلی عجیب هست. در حدیث قرطاس که رسول اکرم در پنجشنبه یعنی جمعه شنبه یک شنبه چهار روز قبل از رحلتشون فرمود قلمی کاغذی بیاورید من چیزی بنویسم که هرگز گمراه نشوید. خب حالا چه برخوردی کردن با رسول اکرم؟ ما برای شما عرض کنم با این کار نداریم، ولی ما در بعضی از روایات مربوط به برای شما عرض کنم حدیث قرطاس داریم که حضرت فرمود که اگر من این نامه را بنویسم و شما این نامه را عمل کنید لمختلف اثنان، دو نفر هم با هم اختلاف نمی کنند. ببینید؟ ولی خب متاسفانه دیگه چه بگیم ما؟ رسول اکرم این تعبیر رو داشتن و به جای اینکه بیان این مسئله رو از نبی مکرم فرا بگیرن، به جای یک قلم کاغذ هزاران قلم کاغذ می آوردن، به جای مرکب رگشون رو می زدن، یا رسول الله این خون رگ ماست به عنوان مرکب، انگشتشون رو قطع می کردن، یا رسول الله از انگشت ما به عنوان قلم شما استفاده کنید، پیشانیشون رو در برابر پیغمبر میذاشتن، آقا با این انگشت ما با خون رگ ما رو پیشانی ها ما بنویسید که چیه؟ از ما چه میخواهید و قضیه چیه؟ ولی خب متاسفانه عبارتی رو به کار بردن که واقعا من خجالت میکشم بخوام برای شما عرض کنم مطرح کنم. و اینکه پیغمبری که 23 سال زحمت کشیده و مردم را از اون کشت کشتارو در ذیل آیه شریفه فذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم، طبری در تفسیرش داره پیغمبر وقتی مارد مدینه شد که میان اوس و خزرج یک جنگ 120 ساله حاکم بود، یعنی 120 سال این دوتا با هم درگیر و کشت و کشتار داشتن، ولی با نعمت اسلام این کشت و کشتار کلن از بین رفت، مهاجرین به مدینه آمدن، رسول اکرم کاری کرد که این برای شما عرض کنم اختلاف و غیره و امثال این برداشته شد، به طوری که در یکی از جنگ‌ها غنایمی بود، انصار گفتن یا رسول الله، مهاجرین گفتن یا رسول الله ما نمیخوام، ما میدیم به شما، در اختیار انصار قرار بدید. انصار گفتن یا ما نمیخوام، در اختیار مهاجرین قرار بدید. ببینید و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. ببینید اهل بیت اینه. من فقط یک جمله رو اشاره کنم که گمانم یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم. یک قضایایی در فضای مجازی مطرح شد، من خیلی دنبالش هستم، حالا اگر بینندگان عزیز اگر از این قضیه مستند اطلاع دارن به ما بدن، ما این دوتا خانواده را پیدا میکنیم، یک مستند خوبی میسازیم، هزینش هم ما تقبل میکنیم، که در فضای مجازی آمد که عزیزان که تو راهپیمایی اربعین بودن میرن منزل یک برادر مسلمان عراقی، اونجا استراحت کنن، صبح برن، نیمه شب میبینن کوچه سر صداست، داد بیداد میان، میبینن که این با همسایش داره اختلاف و درگیری، نزدیکی به کتککاری برسه. میگن چیه؟ میگه این همسایه رفته هر چه گشته زائر پیدا نکرده بیارد پذیرایی کند. آمده به این همسایش میگه نصف زائرین یا بخشی از این زائرین رو بده من پذیرایی کنم. و جالبش اینجاست، این همسایه که الان مهمان خونشه، پسر این همسایه رو به قتل رسانده، در زندان منتظر اعدامه. میگه اگر این مهمانها رو به من بدی من میرم رضایت میدم، بچت از اعدام نجات بیا. این امام حسین چیکار کرده؟ اینی چیکار کرده؟ فعلف بین قلوبهم، دیگین بالاتر از یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه است. اهل بیت اینه، اگر ما بیاییم سراغ اهل بیت لمختلف اسنان، دو نفر هم با هم اختلاف پیدا نمی کنن. بابا دیگه درگیری خصومت از این بالاتر، بچش کشته زندان منتظری که قصاص کنه، بگه بابا این زائر این امام حسین به من بدی من میام فردا رضایت میدم بچه از زندان. امیدواریم که انشاءالله روزی برسد در جامعه اسلامی فقط دستورات و فرامین اهل بیت سلام الله علیهم حاکم شود و قطعا دیگه هر گونه اختلاف و بغض و کینه و عداوت از جامعه اسلامی بلکه از جامعه جهانی پرچیده خواهد شد
ان شاء الله رب العالمین. به زودی زود و با ظهور موفور السرور مولامون حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فدا. خیلی ممنون و متشکرم جناب استاد آیت الله حسین قزوینی. این وعده رو میدیم به بینندگان عزیز و ارجمند که انشالله فردا شب هم در خدمت جناب عالی خواهیم بود و از ادامه مباحث استفاده خواهیم کرد. خیلی ممنون و متشکرم از شما بینندگان عزیز و ارجمند. در این شب جمعه از همه شما عزیزان التماس دعای فرج و دعای خیر داریم و عرض پایانی ما دعای مخصوص شب جمعه باشد که یا دائم الفضل علی البریه، یا واسط الیدین بالعطیه، یا صاحب المواهب السنیه، صل علی محمد و آله خیر الورا سجیه، و اغفر لنا یا ذا العلا فی هذه العشیه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
با سعادت هر کسی زیر سایت، لطف تو بی نهایت، وقتی که دارم تو رو خیالم آقا راحت، سایه یه رو سرمه همه با که ری حرمه جای پاش خوب رو سرمه. تو که آخه کاری دیرم کرم نداری، چجوری قبول کنم که حرم نداری، چجوری قبول کنم که حرام نداری.